ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ساله میر هاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی بامداد جمعه در اصفهان اعدام شدند. مولوی عبدالحمید میگوید کار از پایه و اساس خراب است. وزارت خارجه ایران میگوید اعلامیه طرف افغانستانی درباره هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست است. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. علی‌رغم اعتراضات مردمی و درخواست‌های بین‌المللی، بامداد جمعه حکم اعدام برای 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی اجرا شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی 3 متهم را به دست داشتن در کشتن یک بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه 25 آبان 1401 در محله خانه اصفهان متهم کرده بود. خانواده و وکلای این 3 متهم تاکید کردند که اعترافات اجباری آنها زیر شکنجه ابراز شده و هیچ مدرکی دال بر دست داشتن آنها در قتل 3 مأمور امنیتی وجود نداشت. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پیکر این 3 مرد جوان تحت تدابیر شدید امنیتی در اصفهان به خاک سپرده شده. اما مرتبط با همین موضوع، اجرای حکم اعدام به موجی از اعتراض و خشم دامن زده. وزارت خارجه های استرالیا و اتریش این اقدام را به شدت محکوم کردند و چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان در پیام‌هایی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. در پی اعلام خبر اعدام این 3 معترض، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی های ایران، با اعتراض به اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان و همچنین تبعیض های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که کار از پایه و اساس خراب است. مولوی عبدالحمید روز جمعه اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را دردآور خواند.
مطمئن باشید که با اعدام نریشه جلوی ملت گرفت و کانه کرد.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان نقش رهبر جمهوری اسلامی در از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به حکومت را یادآور شد و گفت بر حاکم واجب است اعتماد مردم را به دست آورد. اما در خبر دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفته بود که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در این زمینه تکمیل و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا خیر. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، کابل تاکنون با این درخواست موافقت نکرده. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه‌ها و به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. و اجلاس گروه متشکل از 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از امروز در هیروشیمای ژاپن آغاز شده و در روز نخست این اجلاس کشورهای عضو اعلام کردند که تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال خواهند کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو گروه 7 که در ژاپن گرد هم جمع شده اند، در روز نخست این نشست تحریم‌های جدیدی را علیه ماشین جنگی روسیه وضع کردند که تجارت پرسود الماس در مسکو و برخی نهادهای روسیه مرتبط با حمله به اوکراین را هدف قرار می‌دهد. تخمین زده می شود که تجارت الماس برای روسیه سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار ارزش داشته باشد. از 15 ماه پیش و همزمان با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، موجی از تحریم‌های فزاینده علیه مسکو آغاز شده است که اقتصاد این کشور را به رکود برده. حالا گروه 7 در تلاشند با قرار دادن تعداد بیشتری از شرکت‌های روسی و شرکای بین‌المللی آنان، روزنه‌های فرار از تحریم را ببندند. همزمان در واشنگتن مقامات آمریکایی اعلام کردند که دولت ایالات متحده 70 نهاد دیگر از روسیه و سایر کشورها را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار خواهد داد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته بیش از 300 تحریم جدید علیه افراد، نهادها، کشتی‌ها و هواپیماهای متعلق یا مرتبط به روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا نیز در بیانیه‌ای ممنوعیت خرید الماس از روسیه را اعلام کرد. لندن همچنین گفته که واردات آلومینیوم، مس و نیکل را نیز هدف قرار خواهد داد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک در کنار هند و امارات متحده عربی بزرگترین خریداران الماس از روسیه هستند. ایالات متحده نیز بازاری عمده برای این محصول گران قیمت روسی است. در پی تحریم‌های سنگین، اقتصاد روسیه در سال 2022 حدود 2% کوچکتر شد، روندی که در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده. اما با این حال کارشناسان اقتصادی در مورد اینکه تحریم‌ها تا کنون چقدر به تلاش‌های جنگ طلبانه روسیه لطمه زده اختلاف نظر دارند. ناظران می‌گویند مسکو خود را به سرعت با شرایط تطبیق داده و با کنترل‌های سرمایه‌ای تجارت خود را به سمت متحدانی مانند چین هدایت کرده. طبق گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسکو تکنیک‌های فرار از تحریم را از کشورهایی مانند ایران، کوبا و کره شمالی آموخته و آنها را به کار می‌گیرد. همزمان رهبران دو کشور برزیل و هند نیز به عنوان مهمان به اجلاس گروه 7 در هیروشیما دعوت شدند. بخشی از تلاش 7 دموکراسی ثروتمند جهان برای نزدیکی به کشورهایی که اغلب تمایل چندانی به درگیر شدن با مسکو و پکن ندارند. اجلاس گروه 7 روز یکشنبه به پایان می‌رسد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
تا کنون گزارش‌های متعددی درباره سرنوشت کشورهایی که از چین وام گرفته‌اند منتشر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در جدیدترین گزارش خود وضعیت اقتصادی چند کشور را بررسی کرده و نوشته که وام چینی فقیرترین کشورها را به مرز فروپاشی برده است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
گزارش آسوشیتد پرس بسیار مفصل است و در واقع گزارشی است از تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی مربوط به 12 کشوری که دست کم نیمی از وام‌های خارجیشان از چین بوده است، مانند پاکستان، کنیا، زامبیا، لاوس و مغولستان. به نوشته اسوسییتد پرس، برخی از این کشورها برای بازپرداخت وام به چین اکنون مبلغی نیاز دارند که بیشتر از کل مبلغی است که برای بازنگه داشتن مدارس، تأمین برق، پول غذا و مصرف سوخت در کشورشان لازم است. پیش از این هم برخی گزارش ها از چین به عنوان وامدهندهی بیرحم یاد کرده بودند. وامدهندهی که کوچکترین انعطافی در بخشیدن یا به تعویق انداختن بازپرداخت ها نشان نمی دهد. اما گزارش آسوشیتد پرس به موارد پنهان دیگری اشاره می کند که اهمیت بیشتری دارد. بر اساس تحلیل های این خبرگزاری، کشوری که از چین وام می گیرد اولا نباید مبلغ و شرایط وام را افشا کند. یعنی عملا راه برای قدم پیش گذاشتن کشورها به نهادهای بین‌المللی و کمک به بازپرداخت وام مسدود است. ثانیاً کشور وام گیرنده از چین باید مبلغی را در حسابهای امانی و مخفی قرار دهد. به عبارت دیگر کشور وام گیرنده موظف می شود که دلار آمریکا یا برخی دیگر از ارزهای معتبر را در حسابهای مخفی سپرده گذاری کند تا در صورت ناتوانی از بازپرداخت سود وام چین از آن حساب‌ها برداشت کند. یعنی چین می‌تواند قبل از همه وام‌دهندگان دیگر و بدون اینکه آنها مطلع شوند، پول و سود خود را از این کشورها وصول کند. قراردادهای وام گرفتن از چین محرمانه هستند و آسوشیتد پرس تنها توانسته است دریابد که بندهایی با موضوعات فوق در این قراردادها درج شده است. وضعیت هیچ یک از کشورهای وام گیرنده از چین که آسوشیتد پرس آنها را بررسی کرده در حال حاضر مساعد نیست. سریلانکا یک سال پیش به مرحله نکول یا ناتوانی از بازپرداخت وام رسید و از آن زمان تا کنون فقط در بخش صنعت 500,000 نفر بیکار شدند و تورم به بالای 50% رسیده. در کنیا پرداخت حقوق هزاران کارمند به تعویق افتاده و مشاور اقتصادی رئیس جمهور خطاب به کارمندان نوشت: حقوق یا نکول، انتخاب با شما. در پاکستان هم دولت برای بازپرداخت بدهی خارجی خود از تأمین برق در بسیاری از بخش ها باز مانده و فقط در بخش نساجی میلیون ها کارگر بیکار شدند. به نوشته آسوشیتد پرس، حتی در زامبیا هم که وام چینی به ظاهر موجب تقویت اقتصاد شد، سود آنها به قدری بالا بود که عملاً چیزی برای کشور باقی نماند و دولت مجبور به کاهش خدمات اجتماعی و بهداشتی و یارانه‌های کشاورزی شد. کاهش شدید ذخایر ارزی وامگیرندگان از چین هم موضوع دیگری است که در گزارش آسوشیتد پرس به آن اشاره شده. وزارت خارجه چین در پاسخی که برای آسوشیتد پرس ارسال کرده، بار دیگر بیرحم خواندن چین به عنوان وام دهنده را به شدت رد کرده و در مقابل انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی آمریکا نشانه گرفته است.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
ادامه خبرها. نشست سران اتحادیه عرب روز جمعه در جده آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه پس از انزوای 12 ساله در این نشست شرکت کرده. به دلیل اعلام حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، این نشست با چند ساعت تأخیر آغاز به کار کرد. حضور همزمان رؤسای جمهور اوکراین و سوریه در جده در حالی رخ می‌دهد که روسیه، که هم اکنون در جنگ با اوکراین است، متحد اصلی بشار اسد است و نقشه لیدی در پیروزی حکومت دمشق علیه مخالفانش داشته. ولادیمیر زلنسکی در این نشست ابراز امیدواری کرده که بیشتر شرکت کنندگان با هدف صلح و عدالت در این نشست شرکت کرده باشند.
I hope that most of us are here for the sake of peace and justice.
آقای زلنسکی در سخنرانی خود در این نشست برخی رهبران کشورهای عربی را متهم کرد که چشم خود را به اقدامات روسیه از جمله الحاق غیرقانونی بخش‌هایی از خاک اوکراین بستند. او در این زمینه به جمعیت مسلمان در کریمه اشاره کرد که به گفته او اولین گروهی بودند که قربانی اشغالگری روسیه شدند. اما دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید بحران در سودان به آوارگی بیش از 1,000,000 نفر منجر شده. بنابر تازه ترین آمار این نهاد بین المللی، حدود 250,000 نفر از این تعداد مجبور به خروج از سودان شده و بقیه در داخل کشور آواره شدند. پناهجویان راهی کشورهایی چون چاد، اتیوپی و سودان جنوبی با مشکلات متعددی روبرو هستند. آوارگی این صدها هزار نفر پس از آن آغاز شد که از چند هفته پیش ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بر سر قدرت وارد یک نزاع شدید نظامی در خارتوم شدند. و در خبر دیگر هم، پس از 4 سال وقفه، اولین پرواز مستقیم از مسکو و در میان اعتراضات مردم و حضور نیروهای امنیتی در فرودگاه تفلیس به زمین نشست. 2 هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بود که مجوز انجام این پرواز مستقیم را صادر کرده. پرواز مستقیم میان پایتخت‌های روسیه و گرجستان پس از موجی از اعتراضات گسترده علیه حکومت روسیه در سال 2019 به دستور پوتین متوقف شده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید.